از همین متن بود که آقای دلیگانی خوندن. اگه این رو مخوام پس بگیرین پس بگیرین.
تشکر. پیشنهاد بعدی جناب آقای حسین گودرزی مطرح میفرمایید؟ بفرمایید. سی اصلاح کل دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از نمایندگان و سروران عزیز که رأی دادن به کلیت. ببینید دوستان، در پیشنهاد اصلی اشاره به تفاوت اقلیم ها و اجازه ای که باید به دولت داده بشود که برای تنظیم مصرف انرژی بتواند متناسب با دو عنصر تفاوت اقلیم ها و آب و هوای کشور ساعت رو جلو بیاره برای کارکنان دولت، این دیده نشده. بنابراین این اصلاح کل علاوه بر اون بیان کلی آورده که به هیئت وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع کار سازمان ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور ماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین نماید. این اولا بحث انرژی رو کنترل میکنه، دوم این که نواحی ایران متفاوتن. عرض کردم قبلا هم، وقتی خوزستان 40 درجه است، ما در لرستان، چهارمحال، کردستانات، آذربایجان، شمال، خراسان بزرگ و جای دیگر این حالت رو نداریم. بنابراین دولت مثل همین ایام کرونا که به استانداران اجازه داده، اجازه میده استانداران نواحی مختلف ساعت کار اداراتی که مقید و ملزم هستند رو یک ساعت جلو بیاره، ولی کلیت جامعه رو درگیر این موضوع نکنه و اقشار مختلف با همین ساعت ثابتی که هست زندگی کنن. اگر این رو نبینیم، این انقلت اصل 75 و این که بعدا سرکوف بزنن مجلس ساعتها رو تغییر نداد و در واقع این خاموشی های تابستون رو به گردن مجلس و همسال هم بیندازن، گروه هایی که بالاخره مخالف هستن با کار مجلس و در واقع مخالفین و معاندین، این اشکال رو رفع میکنیم. در این حال اجازه دادیم، ملزم نکردیم. دولت میتواند در نواحی مختلف این اجازه رو داشته باشه و الزامی هم نیست و میتواند متناسب با بحث انرژی و مشکلاتی که داره این در واقع ادارات رو تنظیم بکنه. خب این رو آوردیم، اختار ساعت رو جلو بیار، ساعت کار ادارات رو جلو بیاره یک ساعت، نیم ساعت، اونم مشخص کردیم از خرداد تا آخر شهریور. بنابراین این شذوذات و حواشی که میتواند در جامعه ایجاد کنه رو کنترل میکنه و اصل ثابت بودن ساعت در طول 12 ماه هم برقرار هست. ممنون است.
خیلی ممنون.
مخالف محترم جناب آقای محمد حسن آصفری، اجازه میدید عبور کنیم؟ صحبت میکنید مخالف محترم جناب آقای محمد حسن آصفری، شماره 297.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، این را به نظر من شما یک بررسی بکنید. اصلا ما نمیتونیم روی این موضوع ورود بکنیم، چون که ما داریم تو کار دولت دیگه اینجا دخالت میکنیم. بحث کلیات اصل بود که مجلس بهش رأی داد، مجلس مصوب کرد که ساعت مثل گذشته به عقب برگرده. این که ما بخوایم برای دولت تو اینجا تو آیین‌نامه اجرایی دولت دخالت کنیم که بگیم خب ساعت کار فلان استاناشون در چه ساعتی باشه، استانای جنوبیشون فلان ساعت باشه، شمالیشون فلان ساعت باشه، این دخالت در کار اجرایی دولت هستش و ما نمیتونیم اصلا تو این قضیه ورود بکنیم. ما کلیات اصلا بهش رأی دادیم. این که دولت موظف شد، یعنی دیگه قرار بر این شد تمام نظام و ساعات کشور به گذشته برگرده، این که حالا ما بخوایم برای استانا تعیین تکلیف بکنیم، مثلا بگیم استانهای جنوبی ساعت کار اداراتشون فلان ساعت باشه یا شمالی یا غربی ساعتشون تغییر بکنه، این دیگه وظیفه مجلس نیست و این اختیارات خود دولته که ساعت کار اداریش را در چه ساعتی شروع بکنه و اتمامش در چه ساعتی باشه. این وظیفه هیئت وزیران هستش. در این حال هم چطور میشه واقعا دو نوع تصمیم گرفتش؟ مثلا استان در پایتخت شروع ساعت اداری در ساعت 7 باشه، بعد یک سری استانها در ساعت مثلا 6 باشه یا در ساعت 8 باشه. خب مردم وقتی تو این استانها یک موضوعات بانکی دارن، یه موضوعات مثلا برای استعلام دارن، پیگیری دارن، چطور میتونن معطل باشن که در پایتخت مثلا ساعت کار هنوز شروع نشده یا در استانهای جنوبی شروع شده؟ و لذا این به نظر من لزومی به این موضوع نداره و اصلا دخالت در کار اجرای دولت است. ما این اختیار را به خود هیئت وزیران داره این را و نیازی به قانون نداره. هیئت وزیران میتونه در مثلا ایام مختلفی، حالا در گذشتم چه این اقداماتی رو انجام داده دولت، در ایامی که مثلا سرما بوده یا گرما بوده یا دنبال بحث جلوگیری از هدر رفت انرژی یا این که بخواد انرژی را مدیریت بکنه، خود هیئت وزیران چنین کارهایی را در گذشته انجام میداده و نیازی هم اصلا به قانون نداره. و به نظر من آقای گودرزی بهتر هستش که پیشنهادشون را با توجه به این که پیشنهادات خوبی هم جناب آقای گودرزی عزیز میدن پس بگیرن و این اختیار را خود هیئت وزیران داره. هر استانی را میتونه در زمان مختلف ساعت کار اداریش را تغییر بده با رعایت اون اصولی که بایستی رعایت بشه، با اون میزان ساعتی که بایستی موظف هستش ساعت کار اداری برقرار باشه. لذا لزوم ورود برای این بحث در حوزه مجلس نیست.
خیلی ممنون، متشکر.
موافق محترم جناب آقای عباس گودرزی، شماره 34.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم عنایت داشته باشید، این پیشنهاد دغدغه مخالفین این طرح رو هم مرتفع میکنه، بدان معنا که دولت رو هم مکلف نکردیم. اجازه داده شده است که دولت در صورت لزوم بر اساس محاسباتی که داره ناظر به بحث مصرف انرژی بتواند برای دستگاه‌های دولتی دستش باز باشه این تغییر رو اعمال بکنه. نظم زندگی کل مردم هم به هم ریخته نمیشود. این اجازه ای داده میشه، به نظر من اشکالی ندارد، بلکه مکمل طرح هم هست و پاسخ به شبهات احتمالی هست که مترتب بر این طرح باشه. خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون دولت محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. پیشنهادی که مطرح شد نمایندگان محترم ناظر بر سه حکمه. اولا دولت مکلف نیست، مخیر. اجازه داده شد که چه اقدامی را انجام بده. حکم دومش بر اینه که بتونه تا یک ساعت به اقتضاعات و متناسب و ناظر بر حوادث واقعه و رخداده ها و موقعیت های جغرافیایی و الزامات دیگر بتواند تا یک ساعت نظمی رو حاکم کنه و بعضن ساعت رو تغییر بده. حکم سوم زمان خاصه، از خرداد تا پایان شهریور. این نکته رو عرض کنم که اساسا همونطور که در لسان و ادبیات برخی از عزیزان موافق و عزیزان مخالفم اشاره شده، دولت به ذاتی این اختیار رو داره، اما از باب این که این نوعی تأکید بر مجموعه وظیفه دولته، دولت با این پیشنهاد مخالفتی ندارد. متشکرم، موافقه.
خیلی ممنون، متشکر. کمیسیون نظر ندارد. خب پیشنهاد رو به رأی میگذاریم. حاضرین 221 نفر.
بله، پیشنهاد اصلاح کل جناب حسین گودرزی به رأی گذاشته شده. همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایید. Thank you.
پایان رای گیری تصویب شد با 115 رای. خیلی ممنون.
بله قرائت کنم پیشنهاد رو. قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31 مرداد ماه 1185 مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد. به هیئت وزیران اجازه داده می‌شود ساعت شروع کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابع را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور ماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین نماید. پیشنهاد الحاقیتون رو جناب آقای فرهنگی مطرح می‌فرمایید. اجازه
بله الحاق داریم.
بله آقای کوهساری مطرح می‌فرمایید. اجازه بفرمایید.
دوستان من الحاقا رو یه مرور کردیم، جناب آقای کوساری، آقای گودرزی، همه آقای فرهنگی، همه شبیه همین اصلاح کلیه که انجام شده، همه یکی هم. اجازه بدید آقای کوچیکی نجات اجازه بدید جناب عالی هم شما این اصلا یه الحاق شما قابل تر نیست. اینجا شما میخوان روزهای تعطیلات رسمی هفتگی اینا رو داریم بس میکنیم. خب اون تعطیلات قانون دیگه ای داره، مسیر دیگه ای داره، این بحث ساعاته. نه قابل تر نیست. اجازه بدید عبور کنیم. بفرمایید. به حالا توضیحتون شما بفرمایید.
قانون دیگه ای داره اصلا.
بله.
آیه کوچک نجات بفرمایید، توضیحتون رو بفرمایید.
تو الحاق
اتاق فرما.
بله تو الحاق.
صد و سی و دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه بده آیه رئیس
بفرمایید.
بده آیه رئیس شروع بکنه، وقت ما رو نگه دارین. آیه
در خدمت این آیه دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ایام شعبانی خدمت همه دوستان و نیمه شعبان و تقدیر و تشکر ویژه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که غرور ملی را دوباره به ملت ما برگرداند و یک سیلی محکمی هم به رژیم غاصب اسرائیل زد. همکاران عزیز، پیشنهاد ما یک پیشنهادی است که خصوصا در بحث ارتباطات با همسایگان به دنیای خارج بسیار مهمه. دوستان میدونن که الان ما روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیله. جمعه که خب یه تعطیلات رسمی است و بحث‌های عبادی و اعتقادی است. شنبه و یک شنبه هم دنیا تعطیله، یعنی همه کشورهای دنیا از جمله همسایگان ما هم شنبه و یک شنبه تعطیلن. یعنی عملا ما 4 روز در هفته در مبادلات اقتصادی با دنیا تعطیلیم. به مبادلات اقتصادی ما قطع میشه با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود داره و ارتباطات یکی از ضروریاتی است که در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ما باید با کشورهای دنیا داشته باشیم. روزهای پنجشنبه هم بعضی از استانها و بعضی از دستگاه‌ها تعطیل و بعضی هم تعطیل نیست و مردم سرگردان هستن. ما برای اینکه واقعا هم این بحث نگاه اقتصادی و تعطیلات را به داخل کشور قانونمند بکنیم و هم ارتباطات خودمان را با دنیا بیشتر بکنیم و این 4 روز تعطیلات را از بین ببریم، پیشنهاد ما اینه که روز جمعه تعطیل رسمی و اعتقادی عبادی و روز شنبه هم تعطیل، 2 روز تعطیلات را ما داشته باشیم، 1 روز فقط با دنیا ما قطع ارتباط اقتصادی فرهنگی داریم. به اعتقاد من این به نفع کشور ما هست و این ارتباطات را مستحکمتر می کنه.
مخالف آقا مشتبه مخالف
محترم جناب آقای محسن زنگنه. نفر بعد جناب آقای علیرضا نظری.
تشکر میکنم آقای کوچکی عزیز. چون این قانون بحث ساعته، قانون تعطیلات یه قانون دیگه دائمی براش داریم. حضرت علی اجازه میدین در اون قانون مطرح بشه، چون این قانون فقط برای ساعته، تغییر ساعت، تغییر تعطیلات نیست. اجازه میدین؟ تشکر. میکروفون آقای کوچکی رو باز کنین. من از هستالی اجازه میخوام. اجازه میفرمین
آقای رئیس. این بحث تغییرات ساعت شاید در دوره‌ها یک بار اتفاق بیفته، یعنی ما تری دیگر یعنی نداریم. من تراره که نگاه کردم قطعا به این مجلس هم نمیرسه. به اعتقاد من این یک کار بسیار مهمی است و اینا به رأی بذارین.
آقای دکتر، فرمایش عصاری فرمایش درستیه در جای خودش. ما الان فقط داریم بحث تغییر ساعت رو رسیدگی می‌کنیم. فرقی
می‌کنه که ببینید ما زمان داریم.
یه قانون در مورد تعطیلات داریم. این فرمایش شما در اون قانون تعطیلات قابل تغییر هست.
آقای رئیس، این ساعت هست و تعطیلات هست. شما اونجا ساعت جابجا می‌کنید، زمانه.
با عرض معذرت.
تعطیلات زمان باشه چین؟
با عرض معذرت، چون بحث ساعته و بحث تعطیلات رسمی نیست، اجازه میخوام از محضرتان عبور کنم. بفرمایید. تشکر میکنم. ممنونم. اعلام وصول بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعداد 6 فقره طرح و لایحه به شرح زیر به صورت عادی اعلام وصول میگردد. 1. طرح استفساریه تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها. 2. طرح الحاق ماده 84 مکرر به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب. 3. لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بلاروس در زمینه همکاری های امنیتی. 4. لایحه اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی. 5. لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال. و 6. لایحه اصلاح ماده 27 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. در اجرای ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس و بنا به تقاضای کتبی دولت طی نامه شماره 59164 ممیز 14-2301 مورخ 11-11-1400 لوایح ذیل اعلام استرداد می‌گردد و از دستور کار مجلس خارج می شود. یک، لایحه استفساری تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل. دو، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان. سه، لایحه حمایت از مالکیت صنعتی. چهار، لایحه استخدامی شهرداری ها. پنج، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوبه 1351. شش، لایحه اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی. هفت، لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی. 8 لایحه جامعه انتخابات. و 9 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو راجع به ادامه فعالیت مرکز مطالعاتی منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو گروه 2 در تهران. خب آقای رئیس اجازه بفرمایید من ناطقان رو دعوت کنم.
بفرمایید.
بله، ناطقان جلسه علنی امروز سه‌شنبه مورخ 24-12-1400 عبارتند از یک، برادر گرامی آقای سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه. دو، برادر گرامی آقای عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده محترم سروستان، خرامه و کوار. و سه، برادر گرامی آقای معین الدین سعیدی نماینده محترم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از یک، برادر گرامی آقای رحمت الله نوروزی نماینده محترم علی آباد. و دو، برادر گرامی آقای احمد محرمزاده یخفروزان نماینده محترم اهر و هریس که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنیم از اولین ناطق جلسه علنی امروز همکار گرامی آقای دکتر سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه که به سخنگاه تشریف بیارن. آقای سید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. پروردگارا به ما صبر و استواری بخش و ما را ثابت قدم دار و بر شکست کافران یاری فرما. ضمن عرض سلام خدمت مردم شریف ایران، علل خصوص شهرمندان شریف حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش های احمدآباد و رضویه، فرخنده ایام اعیاد شعبانیه را تبریک و تهنیت عرض می نمایم. از اقدام قاطع و مقتدرانه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قرار دادن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها در اربیل عراق که اقدامی مبتنی بر منشور ملل متحد است و در جهت تأمین امنیت و آرامش مردم ایران می باشد به نوبه خود تشکر می نمایم. همکاران محترم، در ابتدا لازم می دانم به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی و همچنین عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 تأکید نمایم در هیچ کدام از این دو کمیسیون مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص بودجه‌ای برای جهاد تبیین نداشته ایم و دو پیشنهاد در قالب اصلاح کل و الحاق به بند یا تبصره 6 لایحه بودجه 1401 کل کشور در صحن مجلس مطرح شد که هر دو کمیسیون با آن مخالف بودند، چرا که معتقدیم کلید واژه‌هایی که مقام معظم رهبری در جهت گفتمان سازی مطرح می‌کنند یک تکلیف اعتقادی و انقلابی برای همه دستگاه‌هاست نه حق انتفاعی برای دست بردن در بیت المالی که برای نیازهای مردم در نظر گرفته شده است. لازم به یادآوری است که سابق بر این هم در خصوص سایر فرمایشات مقام معظم رهبری شاهد چنین انحرافاتی بودیم. در گفتمان گام دوم انقلاب شاهد آن بودیم که برخی افراد در مجلس گذشته به دنبال راه اندازی اندیشکده و پژوهشکده و ساختارسازی با پول بیت المال برای گام دوم بودند که ما مخالفت کردیم و جلویشان ایستادیم، و یا در گفتمان مبارزه با فساد اقتصادی شاهد آن بودیم که برخی به دنبال راه اندازی سازمان مبارزه با فساد اقتصادی و دریافت درصد بالای حق السهم و حق الکشف برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای کشف فساد بودند که هر دو موضوع مبارزه با فساد اقتصادی را به انحراف می‌برد. همه مجامع مردمی و گروه‌های اجتماعی و همچنین سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای قوای سگانه مخاطب جهاد تبیینند و لازم است فرهنگ سازی این گفتمان برای جامعه به خصوص جوانان را مأموریت اصلی خود بدانند. در این مسیر یادمان باشد که جهاد تبیین خود نیاز به تبیین دارد. رسالت اولمان در جهاد تبیین اعتماد به نسل نو و جوان ایرانی است. بیان واقعیات و دستاوردهای علوم و فنون و توسعه و پیشرفت به نسل‌های متولد دهه‌های 60، 70 و 80 است که باورمندی آنها را به ایران و انقلاب اسلامی مضاعف نماید. نسل نوعی که زندگی شرافتمندانه، کار و تحصیل تعلق خاطر او را به این آب و خاک بیشتر و تمایل او را به مهاجرت از این دیار کمتر می نماید. و چند نکته کوتاه در خصوص حوزه انتخابیه. وظیفه خود می دانم از دولت انقلابی بابت حمایت از تفکیک مناطق آزاد تجاری و صنعتی سرخس، دوقارون و مازندران تشکر کنم و از همکاران محترم در کمیسیون اقتصادی نیز خواستارم بررسی این لایحه را تسریع نمایند. به دلیل خرابی جاده‌های حوزه انتخابی، علل خصوص مشکلات موجود در 30 کیلومتر ابتدایی محور مشهد سرخس که ملقب به جاده مرگ شده است و در بخش رضوی مدت‌های مدیدی است، روزانه شاهد تصادفات ناگوار جاده‌ای خسارات جانی فراوانی هستیم و باعث تهدید سلامت شهروندان می باشیم که از ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه و وزیر محترم راه و شهرسازی تقاضا دارم با اقدامات جهادی نسبت به حل این معضلات اقدام نمایند. در پاییز و زمستان امسال ورود ریزگردها و گرد و غبار به شمال شرق کشور، علل خصوص شهرستان سرخس، ناشی از عدم نظارت سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، لحظه به لحظه با سلامت شهروندان ایجاد مخاطره کرد و به نظر می رسد برای این راه دو راه حل وجود دارد: راه حل داخلی، احیای مراتع و فضای سبز منطقه و اجرای طرح‌های مقابله با کانون‌های گرد و غبار داخلی است، و راهکار خارجی آن نیازمند پیگیری دقیق رایزنی‌های در حال انجام برای مقابله با کانون خارجی گرد و غبار در صحرای قرقوم ترکمنستان است که نیازمند پیگیری ویژه وزارت امور خارجه، وزارت جهاد و کشاورزی و سازمان محیط زیست است. سد شوریجه به عنوان یک پروژه ملی آب‌های مرزی نیازمند تأمین اعتبارات از طریق صندوق توسعه ملی و همچنین توجه ویژه وزارت نیروست که امیدوارم وزیر محترم نیرو تکمیل آن را در اولویت‌های کاری خود در دولت 13 قرار دهند. در حوزه صنعت نیز از وزیر محترم سمت خواستارم با نگاه ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به واحد بزرگ صنعتی خراسان رضوی در قالب واحد ذوب و ورق در فریمان و طرح نجات رودخانه کشفرود در حل مشکل فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر از طریق سرمایه‌گذاری شرکت شهرک‌های صنعتی در بخش رضوی، بخشی از موانع موجود بر سر راه صنعتگران منطقه را بردارند. در پایان می‌خواهم صدای اعتراضی مردم حوزه انتخابی از مجموعه عملکرد بنیاد مسکن باشم. افزایش بیش از حد و بدون معیار هزینه کارشناسی که از مردم دریافت می‌شود و در ازای آن هیچ خدماتی ارائه نمی شود و از سوی دیگر عدم بازنگری طرح‌های هادی روستایی که زندگی بسیاری از روستاییان را مختل کرده است، نارضایتی بسیاری را از مجموعه بنیاد مسکن در پی داشته که امیدوارم مدیران این مجموعه با بازنگری در سیاست‌ها و بخشنامه‌های خود این روند را اصلاح نمایند. امیدوارم در پایان با همکاری دولت در روزهای پایانی سال برنامه منسجم و اقدام جهادی برای رفع مشکل